ناتور دشت فصل 24. خانم آقای آنتولینی یه آپارتمان گرون قیمت و خیلی شیک تو ساتون پلیس دارن، از اونا که دوتا پله میخوره پایین به اتاق نشیمن و بار داره و اینا. خیلی اونجا رفته بودم چون بعد اینکه از مدرسه الکترون هیلز اومدم بیرون، آقای آنتولینی زیاد برای شام میومد خونمون ببینه چی کار میکنم. بعد ازدواجش هم اغلب تو باشگاه تنیس وست ساید که تو فارست هیلز لانگ آیلنده با خودش و خانمش تنیس بازی میکردم. خانم آنتولینی عضو باشگاه بود و خیلی هم ولخرج بود. 60 سالی از آقای آنتولینی بزرگتر بود ولی به نظرم با هم مشکلی نداشتن. یه جورایی هر دوشون روشنفکر بودن، مخصوصا آقای آنتولینی که اگه باهاش بگردی میبینی بیشتر باهوش تا روشنفکر. خانم آنتولینی مثل برادرم دبه بیشتر وقتا جدی بود، بعد جوری هم آسم داشت. هر دوشون داستانای برادرم دبه رو میخوندن. خانم آنتولینی هم میخون. وقتی دبه داشت میرفت هالیوود، آقای آنتولینی بهش زنگ زد و گفت نره، ولی اون رفت. آقای آنتولینی میگفت اگه آدم بتونه مثل دبه بنویسه دیگه تو هالیوود چی کار داره. این دقیقا همونه که من گفتم. میخواستم تا خونهشون پیاده برم چون نمیخواستم تا لازم نشد از پولای کریسمس فیبی خرج کنم، ولی بیرون خونه احساس عجیبی داشتم، سرم گیج میرفت. واسه همین تاکسی گرفتم، نمیخواستم ولی گرفتم. کلی هم طول کشید تا یه تاکسی پیدا کردم. زنگ که زدم خود آقای آنتولینی در رو باز کرد، البته بعد اینکه متصدی حرومزاده آسانسور را هم داد. لباس خواب تنش بود و دمپایی پاش بود و یه لیوان هم دستش بود. آدم با فرهنگ بود و همیشه هم عین چی مینداخت بالا. گفت هولد اون دوست قدیمی، ای خدا بازم یه 20 اینچی قد کشیده، از دیدنت خوشحالم. حالتون چطور آقای آنتولینی؟ خانم آنتولینی چطورن؟ هر دومون خوبیم. بارونی تو بده من. بارونی مو گرفت و آویزون کرد. انتظار داشتم با یه بچه یه روزه رو دستت ببینمت. آویزون و دستپاچه در حالی که مژه‌هاتم برف نشسته. گای خیلی باهوش و ریزبین بود. برگشت طرف آشپزخونه داد زد لیلیان قهوه حاضره. لیلیان اسم کوچیک خانم آنتولینی بود. جواب داد حاضره هولدونه. سلام هولدون. سلام خانم آنتولینی. تو اون خونه همه داد می زدن به خاطر اینکه هیچ وقت همزمان توی اتاق نبودن. یه جورای خیلی عجیبه. آقای آنتولینی گفت بشین هولدون. معلوم بود یه نمه مسته. از ظاهر اتاق پیدا بود تازه مهمون داشتن. همه جا پر بود از لیوان و پیش دستی پر بادوم زمینی. گفت میبخشی اینجا به هم ریخته است. داشتیم از یه عده دوستای گاومیش خانم آنتولینی پذیرایی میکردیم. یعنی از یه گله گاومیش. خندیدم. خانم آنتولینی از تو آشپزخونه با فریاد یه چیزی به هم گفت ولی نشنیدم. از آقای آنتولینی پرسیدم چی گفتن؟ گفت از آشپزخونه که میاد بیرون نگاش نکنی، تازه از رخت خواب اومده بیرون. یه سیگار بزن، هنوز که میکشی؟ گفتم ممنون. یه سیگار از تو بسته که تعارفم کرده بود برداشتم. گهگاه یکی میکشم، زیاده روی نمی کنم. گفت مطمئنم زیاده روی نمی کنی. با فندک گندهی که رو میز بود سیگارم رو روشن کرد. خب پس تو پنسی دیگه آبتون توی جوب نرفت. همیشه اینجوری حرف میزد. گاهی اینجوری حرف زدنش خیلی سرمو گرم میکرد، گاهی هم نه زیاده روی میکرد. منظورم این نیست که باهوش و نکته سنج نبود، برعکس، ولی گاهی وقتی یکی میگه خب تو پنسی دیگه آبتون توی جوب نرفت، اعصاب آدم خورد میشه. دبه گاهی خیلی اینجوری حرف میزنه. آقای آنتولینی ازم پرسید مشکل چی بود؟ انگلیسی رو چرا ول کردی؟ اگه بگی اینم نمره نیاوردی در خروجی رو نشونت میدم نویسنده کوچولوی زبل. گفتم انگلیسی رو نمره آوردم، هرچند بیشترش ادبیات بود. کل سال دوتا انشا بیشتر ننوشتم ولی بیان شفایی رو نمره نیاوردم. یه درسی داشتن به اسم بیان شفایی، اونو نمره نیاوردم. چرا؟ نمیدونم. حال تعریف کردنشو نداشتم. هنوز یکم سرگیجه داشتم و یه دفعه هم سرم درد گرفته بود. خیلی سرم درد میکرد ولی معلوم بود دوست داره بشنفه. واسه همین یه خورده براش تعریف کردم. درسیه که هر کدوم از بچه ها باید بلند شن حرف بزنن. میدونین که اونم فل بداهه. اگرم یکی از موضوع پرت بشه باید سریع بهش بگیم انحراف از موضوع. دیگه دیوونم کرده بود، صفر گرفتم. چرا؟ نمیدونم، این برنامه انحراف از موضوع اعصابمو خرد میکرد. مشکل من اینه که اتفاقا خیلی هم دوست دارم یکی از موضوع منحرف بشه. خیلی جالب تره. دوست نداری وقتی یکی باهات حرف میزنه صاف بره سر اصل مطلب؟ چرا؟ چرا دوست دارم وقتی یکی باهام حرف میزنه صاف بره سر اصل مطلب، ولی دوست ندارم زیادی بره سر اصل مطلب. نمیدونم، گمونم دوست ندارم یکی همیشه صاف بره سر اصل مطلب. بچه هایی که تو بیان شفای بهترین نمره رو گرفتن همونایی بودن که صاف میرفتن سر اصل مطلب، اینو قبول دارم. ولی مثلا این پسر ریچارد کینسلا همش درباره یه موضوع حرف نمی زد و همه داد می زدن انحراف از موضوع. خیلی ناجور بود. اولا که اون خیلی بچه عصبی بود، خیلی خیلی عصبی بود و هر وقت نوبت حرف زدنش می شد اگه ته کلاس نشسته بودین اصلا نمی شنیدین چی داره میگه. ولی وقتی لباش از لرزش وامیستاد از همه قشنگتر حرف می زد. من حرف زدنشو خیلی دوست داشتم ولی اونم قبول نشد. اونم نمره پایین گرفت چون همه هی داد می زدن انحراف از موضوع. مثلا درباره مزرعه صحبت کرد که پدرش تو ورمانت خریده و همه هی داد زدن انحراف از موضوع و معلممونم بهش صفر داد چون نگفته بود چه حیوانا و سبزیجاتی تو مزرعه هستن. اون شروع کرده بود به تعریف کردن اینا که یه دفعه زد به تعریف کردن اون نامه‌ای که دایش به مادرش نوشته بود. دایش تو 42 سالگی فلج اطفال گرفته بود و افتاده بود گوشه بیمارستان و نمیذاشت کسی بره ملاقاتش چون نمیخواست کسی با حائل فلج رو ببینتش. میدونم این موضوع ربطی به مزرعه نداره ولی خب موضوع قشنگیه. خیلی قشنگه وقتی یکی برای آدم از دایش تعریف میکنه، مخصوصا وقتی اول میخواسته درباره مزرعه پدرش بگه ولی یه دفعه یاد دایش میفته. منظورم اینه که خیلی زشته وقتی طرف یکی اینقدر قشنگ حرف میزنه و هیجان زده میشه بپریم وسط حرفشو بگیم انحراف از موضوع. نمیدونم، توضیحش سخته. منم خیلی سعی نکردم توضیح بدم، آخه سردرد ناجور گرفته بودم. آرزو میکردم خانم آنتولینی پیروپاتال با قهوه برسه. این چیزی که خیلی اذیتم میکنه اینکه یکی بگه قهوه حاضره ولی حاضر نباشه. هولون، من یه سوال معلمیه یه خورده کسل کننده دارم. فکر نمیکنی هر چیزی زمانی و مکانی داره؟ فکر نمیکنی اگه قراره کسی از مزرعه پدرش بگه باید اول درباره همون حرف بزنه بعدش از حائل دایش؟ یا اگه موضوع دایش مهمتر و جالبتره خب اونو به عنوان موضوع انتخاب کنه، نه قضیه مزرعه پدرشو؟ راستش چالشو نداشتم فکر کنم و جوابشو بدم. سردرد ناجوری داشتم و احساس گندی هم همراش. راستشو بخواین شکمم هم درد میکرد. چرا؟ نمیدونم، فکر کنم باید همین کارو بکنه. منظورم اینه که باید موضوع دایشو به جای مزرعه انتخاب کنه، البته اگه اون نظرشو بیشتر جلب میکنه. ولی چیزی که میخوام بگم اینه که آدم اولش نمیدونه چه چیزی نظرشو بیشتر جلب میکنه مگه اینکه با چیزی که نظرشو جلب نمیکنه شروع کنه. یعنی گویی فقط اینطوری میشه شروع کرد. فکر میکنم کسی رو که جالب حرف میزنه و هیجان زده میشه باید گذاشت به حال خودش و نپرید وسط حرفش. خیلی دوست دارم وقتی یکی هیجان زده میشه، خیلی خوبه. شما این معلمه آقای وینسنت رو نمیشناسین؟ گاهی هم خودش هم کلاس کوفتیش عصبانی میکرد. همیشه به آدم میگفت موضوع رو ساده و یکاسه کنیم. بعضی چیزا رو نمیشه اینطوری کرد. یعنی نمیشه آدم یه چیزی رو ساده و یکاسه کنه چون یکی از آدم میخواد که این کارو بکنه. شما این آقای وینسنت رو نمیشناختین، خیلی باهوش بود ولی میشد گفت مغز نداره. خانم آنتولینی گفت آقایون بالاخره قهوه حاضر شد. با یه سینی که توش قهوه و شیرینی بود وارد شد. هولون یه نگاه هم بهم ننداز، خیلی به هم ریختم. گفتم سلام خانم آنتولینی. داشتم جلو پاش بلند می شدم ولی آقای آنتولینی لباسم رو گرفت کشید و مجبورم کرد بشینم. موهای خانم آنتولینی پر از اون بیگودی های آهنی بود و ماتیک و اینا هم نزده بود. همچین تو دلبرو نبود، قیافش خیلی پیر بود. گفت اینا رو میذارم اینجا، هر قد خودتون میخواین بخورین. سینی رو گذاشت رو میز و لیوانا رو باهاش هل داد کنار. مادره چطوره هلون؟ خوبه ممنون، خیلی وقت ندیدمش ولی آخرین باری که. خانم آنتولینی گفت عزیزم اگه هلون چیزی لازم داشت تو گنجه ملافه ها همه چی هست، طبقه بالایی. من رفتم بخوابم، خیلی خستم. قیافشم خسته بود. خودتون میتونید مبل رو درست کنین دیگه؟ آره. آقای آنتولینی گفت خودمون ترتیب کارا رو میدیم، تو برو بخواب. خانم آنتولینی رو بوسید و اونم با من خداحافظی کرد و رفت تو اتاق خواب. همیشه جلوی مردم هی همدیگر رو میبوسیدن. نصف فنجون قهوه خوردم با نصف اون شیرینی که این سنگ سفت بود. ولی آقای آنتولینی یه لیوان دیگه زد. خیلی هم غلیظ میخوره. اینجور که پیداست اگه مواظب خودش نباشه الکلی میشه. یه دفعه گفت دو هفته پیش نهار با پدرت خوردم. میدونستی؟ نه نمیدونستم. ولی حتما میدونی که خیلی نگرانته. گفتم بله میدونم. ظاهرا قبل از اینکه به من تلفن کنه یه نامه آنچنانی از مدیر مدرسه‌تون دریافت کرده راجع به اینکه تو اصلا درس نمیخونی، تو کلاس ها شرکت نمیکنی، درس حاضر نکرده سر کلاس حاضر میشی و در مجموعه. من تو همه کلاس ها شرکت میکنم. نمیشد شرکت نکرد، چند تا کلاس بود که گاهی ازشون غیبت میکردم، مثل همون بیان شفایی که بهتون گفتم، ولی تا حالا نشده سر کلاسی اصلا حاضر نشم. اصلا حالشو نداشتم دربارش بحث کنم. قهوه یه کمی شکم دردم آروم کرد و ولی سرم هنوز درد میکرد. آقای آنتولینی سیگار دیگه روشن کرد. اینه چی سیگار میکشید؟ بعدش گفت روکو پوسکنده هلو، نمیدونم چی بهت بگم. میدونم حرف زدن با من خیلی سخته، میفهمم. احساس میکنم دنبال یه دردسر، یه دردسر خطرناک میگردی، ولی صادقانه بگم نمیدونم چه دردسری. گوشت با منه؟ بله. میشد فهمید داره سعی میکنه تمرکز داشته باشه. ممکنه از اون دردسرایی باشه که توی 30 سالگی بشینی تو کافه و از هر کی که از در کافه میاد تو قیافش یه جوریه که انگار تو دانشگاه فوتبال بازی میکرده متنفر باشی، یا ممکنه اونقدر تحصیل کنی که از اونایی که میگن فقط بین خودمون باشه بدت بیاد، یا ممکنه بری توی دفتر کاری و تمام روز به نزدیکترین تندنویس اداره گیره کاغذ پرت کنی. نمیدونم میفهمی منظورم چیه یا نه؟ گفتم بله خیلی هم خوب میفهمم، واقعا خیلی خوب میفهمیدم. ولی درباره جریان تنفرم اشتباه میکنین، منظورم تنفر از بازیکنهای فوتبال و ایناست. اشتباه میکنین، من از خیلی متنفر نیستم. ممکن مدت کوتاهی ازشون متنفر بشم، مثل تنفر از این پسر استرادلیتر که تو پنسی بود، یا اون یکی رابرت اکلی. قبول دارم که گاهی ازشون متنفر میشدم، ولی تنفرم خیلی طول نمیکشید. بعد یه مدت اگه نمیدیدمشون، اگه نمیومدن تو اتاق یا تو غذاخوری سر غذا نمیدیدمشون، دلم براشون تنگ میشد. جدی دلم براشون تنگ میشد. آقای آنتولینی یه مدتی چی نگفت، بلند شد یه مشت دیگه یخ ریخت تو لیوانش و دوباره نشست. میشد فهمید داره فکر میکنه. فقط خدا خدا میکردم بقیه حرفا رو بذاره واسه صبح، ولی خیلی داغ بود. آدم ها اکثرا موقعی بر حرف زدن داغن که تو نیستی. خیلی خوب، حالا یه دقیقه به هم گوش کن. ممکنه الان نتونم منظورم رو خیلی خوب بگم، ولی تا یکی دو روز دیگه یه نامه برات مینویسم که خوب متوجه بشی. با این حال حواستو خوب جمع کن. دوباره سعی کرد تمرکز کنه. بعدش گفت سقوطی که من ازش حرف میزنم و گمونم تو دنبالشی سقوط خاصیه، یه سقوط وحشتناک. مردی که سقوط میکنه حق نداره به قهقرار رسیدنشو حس کنه یا صداشو بشنفه، همینطور به سقوطش ادامه میده. همه چی آماده است واسه سقوط کسی که لحظه ای تو عمرش دنبال چیزی میگرده که محیطش نمیتونه بهش بده، یا فقط خیال میکنه که محیطش نمیتونه بهش بده. واسه همینم از جستجو دست میکشه، حتی قبل از اینکه بتونه شروع کنه دست میکشه. متوجه میشی؟ بله آقا. حتما؟ بله. بعد بلند شد دوباره لیوانشو پر کرد، بعد دوباره نشست. یه مدت خیلی طولانی هیچی نگفت. بعدش گفت نمیخوام بترسونمت، ولی میتونم خیلی واضح ببینم که یه جوری به یه دلیل کاملا بی‌ارزش شرافتمندانه میمیری. نگاه عجیبی به هم انداخت. اگه یه چیزی برات بنویسم قول میدی با دقت بخونی و نگهش داری؟ گفتم بله آقا. همین کارم کردم، هنوزم اون چیزی رو که نوشت دارم. رفت طرف میز تحریری که اونور اتاق بود و بدون نشستن پشت میز یه چیزی نوشت. بعدش اومد و کاغذ به دست نشست. برخلاف تصور همه اینو یه شاعر تازه کار ننوشته، کار یه روانکاو به اسم ویلهلم استکله. اون میگه حواست به منه؟ بله آقا. اون میگه مشخصه یک مرد نابالغ این است که میل دارد به دلیلی با شرافت بمیرد، و مشخصه یک مرد بالغ این است که میل دارد به دلیلی با تواضع زندگی کند. خم شد و کاغذ رو داد به هم. همون موقعی که کاغذ رو گرفتم خوندمش، بعدم تشکر کردم و گذاشتمش تو جیبم. نهایت لطفش بود که این همه خودشو به زحمت مینداخت. جدی میگم، ولی من اصلا حال متمرکز شدن نداشتم پسر. یه دفعه بعد جوری احساس خستگی کردم، ولی معلوم بود اون اصلا خسته نیست. آخه حسابی مست بود. گفت فکر میکنم یکی از این روزا مجبور میشی بفهمی کجا میخوای بری و بعدش هم مجبوری راه بیفتی و بری، ولی حتی یه دقیقه هم نمیتونی از دست بدی، حتی یه دقیقه. سر تکون دادم. آخه داشت صاف به من نگاه میکرد، ولی نمیدونستم داره از چی حرف میزنه. کاملا مطمئن بودم که میدونم، ولی اون موقع نمیتونستم قاطع بگم چی. آخه بدجوری خسته بودم. گفت دوست ندارم بهت بگم، ولی فکر میکنم لحظه ای که یکم به خودت بیای و بفهمی کجا باید بری، اولین حرکت تموم کردن درسته. مجبور این کارو بکنی، تو دانش آموزی، چه خوشت بیاد چه بدت بیاد، عاشق معلومات و دانشی، و فکر میکنم بعد از پشت سر گذاشتن همه آقای وینسنس ها و بیان شفا. گفتم آقای وینسنس ها؟ منظورش همه آقای وینسنس ها بود، نه آقای وینسنس ها، ولی نباید حرفشو قطع میکردم. خیلی خوب، آقای وینسنس ها و حتی همه آقای وینسنس ها، اگه بخوای و دنبالش بگردی و منتظرش باشی، به اون دانش و اطلاعاتی که برات خیلی خیلی با ارزشه نزدیکتر و نزدیکتر میشی. یکی از این اطلاعات اینه که میفهمی تو تنها کسی نیستی که از رفتار آدم و حیرون و وحشت زده است و حالش به هم میخوره. از این نظر به هیچ وجه تنها نیستی، اگه مشتاق یا تشنه باشی که بدونی. خیلی از آدم ها درست این الان تو از نظر روحی و اخلاقی مشکل داشتن و خوشبختانه عده ای از اونا مشکلاتشون رو ثبت کردن. اگه بخوای میتونی از اون مشکلات خیلی چیزا یاد بگیری. همونطور که روزیه که تو چیزی برای ارائه داشته باشی، کسی هست که چیزی ازت یاد بگیره. این یه توافق دو جانبه خیلی زیباست، فقط هم تو تحصیلات نیست، توی تاریخ، توی شعره. حرفشو قطع کرد و یه قلپ گنده از لیوانش خورد، بعد دوباره شروع کرد. پسر خیلی داغ بود. خوشحالم که سعی نکردم جلوشو بگیرم، گفت. نمیخوام بهت بگم فقط آدمای تحصیل کرده و محقق میتونن چیزای با ارزشی به دنیای ما اضافه کنن. اصلا اینجوری نیست، ولی معتقدم که آدمای تحصیل کرده و محقق اگه هوش و خلاقیت داشته باشن، که متاسفانه بیشترشون ندارن، احتمالاً آثار بی‌نهایت با ارزشی از خودشون به جا میذارن تا اونایی که هوش و خلاقیت نصف نیمه دارن. اونا معمولاً نظرشون رو روشن‌تر بیان میکنن و معمولاً هم مشتاقن که پی افکارشون رو تا آخر بگیرن. و از همه مهمتر، در اکثر موارد از متفکرای غیر محقق و تحصیل نکرده متواضع‌ترن. میفهمی چی میگم؟ بله آقا. باز یه مدت طولانی هیچی نگفت. نمیدونم برات اتفاق افتاده یا نه، ولی خیلی سخته آدم منتظر بشینه تا یکی فکر کنه و بعد حرف بزنه. جدی خیلی سخته. سعی کردم جلوی خمیازه کشیدنمو بگیرم، نه که کسل شده باشم، نشده بودم، ولی یه دفعه بعد جوری خوابم میومد. چیز دیگه‌ای که تحصیلات به آدم میده، البته اگه آدم به اندازه کافی تحصیل کنه، اینه که اندازه ذهن آدمو نشون میده تا چه حدی کارایی داره و تا چه حدی نه. بعد یه مدت آدم دستش میاد که ذهنش چه جور فکرایی رو میتونه در بر بگیره. این یه جورایی خیلی خوبه، چون به آدم کمک میکنه فرصتهای بزرگ رو برای افکاری که به آدم نمیاد و در حد آدم نیست تلف نکنه. آدم یاد میگیره ذهنش رو اندازه بگیره و لباس ذهنش رو به اندازه بدوزه. یه دفعه خمیازه کشیدم، عجب حرومزاده پررویی بودم، ولی نمیشد جلوی خودم بگیرم. ولی آقای آنتولینی فقط خندید، گفت بلند شما بودو برات آماده کنم. دنبالش رفتم تا دم گنجه، سعی کرد از طبقه بالاش ملافه و پتو در بیاره، ولی با لیوانی که دستش بود نمیتونست. واسه همین همه لیوانو سر کشید و گذاشت زمین. بعدش اونا رو آورد پایین، کمکش کردم اونا رو تا دم مبل بیاره. دوتایی با هم جا رو آماده کردیم. همچی اشتیاقی به این کار نداشت. ملافه و پتوها رو خیلی خوب مرتب نمیکرد. منم اهمیتی نمیدادم. اونقدر خسته بودم که میتونستم وایساده بخوابم. دوستات چطورن؟ خوبن. خیلی بد حرف می زدم ولی هیچ حالشو نداشتم. سلی چطوره؟ سلی رو می شناخ، به سلی معرفیش کرده بودم. خوبه، امروز از باهاش قرار داشتم. پسر انگار 20 سال پیش بود. گمونم دیگه نکتهی برای تفاهم نداشته باشی. ولی عجب دختر خوشگلی بود. اون یکی دختره چطور؟ اونی که ازش برام تعریف کردی؟ همونی که تو مین دیده بودیش؟ ها جین گلافر، خوبه، احتمالا فردا یه زنگ بهش می زنم. مبل آماده کرده بودیم. آقای آنتولینی گفت خود تنهایی میخوابی اینجا، نمیدونم با اون لنگات میخوای چی کار کنی. گفتم خوبه، به تختای کوچیک عادت دارم. خیلی ممنون آقا، شما و خانم آنتولینی امشب جونمو نجات دادین. دستشویی که میدونی کجاست، اگرم چیزی خواستید داد بزن، من یه مدت تو آشپزخونم. نورکی اذیتت نمیکنه؟ نه نه خیلی ممنون. خیلی خوب، شب بخیر خوشتیپ. شب بخیر آقا، خیلی ممنون. رفت آشپزخونه و منم رفتم دستشویی، لباسامو در آوردم. نتونستم دندونامو مسواک بزنم چون مسواک همراهم نبود. لباس خوابم نداشتم و آقای آنتولینی هم یادش رفته بود بهم بده. واسه همین برگشتم تو اتاق نشیمن و چراغ کنار مبل خاموش کردم و با شورت گرفتم خوابیدم. مبل برام خیلی کوتاه بود، ولی حتی میتونستم وایساده بی پلک زدم بخوابم. یه چند ثانیه بیدار موندم و به حرفای آقای آنتولینی فکر کردم. همونا که درباره اندازه ذهن و اینا بود. خیلی آدم باهوشی بود، ولی نمیتونستم چشامو باز نگه دارم و خوابم برد. بعدش یه دفعه اتفاقی افتاد، حتی دوست ندارم حرفشو بزنم. یه دفعه از خواب پریدم، نمیدونم ساعت چند بود، ولی از خواب پریدم. احساس کردم یه چیزی رو سرمه، دست یه نفر. پسر حسابی منو ترسون. چی بود؟ دست آقای آنتولینی. رو زمین کنار مبل تو تاریکی نشسته بود و با دستش سرمو نوازش میکرد. پسر شرط میبندم هزار فوت از جا پریدم. گفتم چه غلطی داری میکنی؟ هیچی، فقط نشستم اینجا و به تحسینه. گفتم چه غلطی داری میکنی؟ نمیدونستم چی بگم. منظورم اینه که حسابی دستپاچه شده بودم. چرا آرومتر حرف نمیزنی؟ من فقط اینجا نشستم. من باید برم. پسر حسابی ترسیده بودم، عصبیم بودم، شروع کردم به پوشیدن شلوارم، اونم تو تاریکی. اونقدر عصبی بودم که نمیتونستم خوب بپوشمش. من بیشتر از هر کسی که فکرشو بکنی تو مدرسه و اینجور جاها آدمای منحرف جنسی دیدم و همیشه خودم وقتی منحرف میشن که من اونجام. آقای آنتولینی گفت باید بری کجا؟ سعی میکرد خیلی طبیعی و خونسرد رفتار کنه، ولی خیلی هم خونسرد نبود. حرفمو باور کن. همه چمدونا رو گذاشتم تو ایستگاه، گمونم بهتره برم ورشون دارم، همه وسایلم تو اوناست. تا صبحم تو ایستگاه میمونه، حالا برو بگیر بخواب، منم دارم میرم بخوابم. تو چته؟ گفتم هیچی، ولی همه پولام تو یکی از اون ساکاست، میرم زود میارمش، تاکسی میگیرم زود برمیگردم. پسر تو تاریکی داشتم میافتادم. مسئله اینه که پول مال خودم نیست، مال مادرم. اومدم مسخره بازی در نیار، هولدون، برو بگیر بخواب، منم دارم میرم بخوابم. پول تا فردا صبح همونجا دست نخورده. جدی میگم باید برم، جدا دیگه باید برم. دیگه همه لباسامو پوشیده بودم ولی کرواتمو نمیتونستم پیدا کنم. یادم نمیومد کجا گذاشتمش. ژاکت و اینامم کروات نبسته پوشیدم. حالا آقای آنتولینی روی صندلی بزرگ اونورتر نشسته بود و داشت تماشام میکرد. خیلی تاریک بود و خوب نمیدیدمش، ولی مطمئنم داشت تماشام میکرد. هنوزم داشت میخورد، میشد لیوان همیشگی رو دستش دید. پسر خیلی خیلی عجیبی هستی. گفتم میدونم. دوروبر زیاد پی کروات نگشتم، واسه همین بی کروات رفتم. گفتم خداحافظ آقا، خیلی ممنون. تا دم در آپارتمان دنبالم اومد و دکمه آسانسور رو که فشار دادم همونطوری دم در وایساد. باز داشت همون قضیهی پسر خیلی خیلی عجیب و تکرار میکرد. عجب چه گوه خوردنا. بعدش تا وقتی آسانسور کوفتی اومد بالا دم در صبر کرد. تو همه زندگیم اونقدر معطل آسانسور نشده بودم، قسم میخورم. موقعی که منتظر آسانسور بودم نمیدونستم از چی حرف بزنم، واسه همین گفتم میخوام شروع کنم چند تا کتاب خیلی خوب بخونم. جدی میگم. یعنی خب آدم بالاخره باید یه چیزی بگه، آدم خیلی دستپاچه میشه. وسایل تو بردار و سریع برگرد، لای در باز میذارم. گفتم خیلی ممنون، خداحافظ. بالاخره آسانسور رسید بالا، سوار شدم و رفتم پایین. پسر این چی میلرزیدم، عرقم کرده بودم. هر وقت همچین اتفاقی برام میفته حسابی عرق میکنم. از وقتی بچه بودم 20 بار برام اتفاق افتاده، اصلا تحملشو ندارم. پایان فصل 24.